ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز شنبه 3 خرداد سال 1399 برابر با 23 ماه می 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه بیش از 133 هزار تن و تعداد جانباختگان را 7359 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت
مجموعاً 1869 نفر از روز گذشته تا امروز به عنوان موارد ابتلای جدید به این بیماری در کشور شناسایی، ثبت و گزارش شدند. لذا تا این لحظه 133521 مورد ابتلای قطعی به این بیماری رو ما میتونیم در سراسر کشور خدمت شما عزیزان گزارش کنیم.
همزمان مسعود مردانی عضو کمیته مبارزه با بیماری‌های عفونی روز شنبه گفت که 10 استان ایران از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت هشدار قرار دارند. وضعیت استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان نیز همچنان بحرانی است. آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می‌شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی را بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 5 نفتکش ایرانی که عازم ونزوئلا هستند به دریای کارائیب نزدیک شده و نخستین کشتی احتمالاً فردا وارد آب‌های ونزوئلا خواهد شد. این نفتکش‌ها حامل بیش از 1,500,000 بشکه بنزین و یک ترکیب شیمیایی دیگر برای تولید بنزینند. ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، اما قادر به تولید بنزین نیست و در حال حاضر با کمبود شدید بنزین روبروست. جمهوری اسلامی مدعی است که در تولید بنزین به خودکفایی رسیده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نسبت به هر گونه اقدام احتمالی در مورد نفتکش‌های حامل سوخت ایران هشدار داد. وی گفت که اگر نفتکش‌های ایران در آب‌های کارائیب یا در هر جای دیگر از سوی آمریکایی‌ها دچار مشکل شوند، متقابلاً برای آنها مشکل به وجود خواهد آمد. همزمان دولت ونزوئلا نیز در نامه‌ای به سازمان ملل نسبت به اقدام احتمالی آمریکا علیه این نفتکش‌ها هشدار داد. 5 نفتکش حامل بیش از 1,500,000 بشکه سوخت از سوی ایران از 3 هفته پیش در حال حرکت به سوی ونزوئلا هستند. ایران و ونزوئلا تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند و حرکت این نفتکش‌ها به تنشی لفظی میان تهران و واشنگتن منجر شده است. شماری از ساکنان بخش قیزانیه از توابع اهواز امروز شنبه در اعتراض به عدم تأمین آب شرب در این منطقه دست به تجمع زدند و جاده اهواز رام هرمز را برای ساعتی بستند. گزارش ها حاکی از وقوع درگیری میان شهروندان معترض و ماموران نیروی انتظامی است. در برخی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحه توییتر روزنامه مردم سالاری منتشر شده صدای تیراندازی شنیده می شود. محسن دالوند فرمانده انتظامی اهواز نیز خبر وقوع درگیری میان معترضان و ماموران انتظامی را تایید کرد و از زخمی شدن دست کم 2 تن از تجمع کنندگان و بازداشت آنها خبر داد. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که در میان 31 استان کشور، استان هرمزگان با تورم 30% بالاترین نرخ تورم را در اردیبهشت ماه داشته است. بر اساس این گزارش، کمترین نرخ تورم در اردیبهشت 99 مربوط به استان آذربایجان غربی با 13.7% است. مرکز آمار ایران گزارش کلی تورم را روز پنج شنبه منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت 99 نسبت به دور مشابه سال گذشته 29.8% اعلام شد. این مرکز نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه را نیز 21% ثبت کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. حسن روحانی میگوید ادارات دولتی از هفته آینده روال عادی کارشان را شروع میکنند.
آقای روحانی هم به عنوان یه فرد امنیتی، هم به عنوان رئیس یه دولتی که به لحاظ اقتصادی مفلس و ورشکسته است، میخواد مردم بفرسته سر کار.
آمریکا میگوید ایران در 14 دهه گذشته در 10 کشور جهان اقدامات تروریستی انجام داده. و حسن روحانی هشدار داده که اگر آمریکا برای نفتکش‌های ایران در دریای کارائیب مشکل سازی کند، ایران تلافی خواهد کرد.
متاسفانه از اون پوشش دیپلماتیک استفاده شده، ترورهای این ور اون ور دنیا اتفاق افتاده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. حکومت ایران اصرار دارد که روند کسب و کار هرچه زودتر به دوران قبل از شیوع ویروس کرونا بازگردد. اعلام بازگشت ساعات کار ادارات و مؤسسات دولتی به حالت عادی، باز شدن اماکن مذهبی، تفریحی و عمومی همگی در این راستاست. این همه در حالی است که بنابر اعلام رسمی 10 استان کشور و مناطقی از پایتخت هنوز در وضعیت هشدار قرار دارند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، اول با صحبت‌های حسن روحانی شروع کنیم که امروز گفتش که از هفته آینده اداره‌ها و مؤسسات دولتی روال عادی کارشون رو شروع می‌کنند. آیا این تصمیم همراه با تغییر سیاست و رویه در برابر ویروس کرونا است؟
اونجوری که از حرفای حسن روحانی میشه استنباط کرد و خودش به صراحت عنوان کرده اینه که کشور از 3 مرحله در مقابله با ویروس کرونا به قول ایشون عبور کرده و حالا وارد یه مرحله 4 شده. ایشون گفته که اعلام دقیق بیماری در کشور که همونجور که میدونیم در مورد آمارهای اون بحث و حدیث فراوونه مرحله اول بوده. بعد از اون وارد مرحله دوم شدن که اعمال محدودیت تحت عنوان فاصله گذاری اجتماعی اتفاق افتاده و مرحله سوم به قول ایشون فاصله گذاری هوشمند بوده. حالا میگه که این 3 مرحله تموم شده، ما به مرحله مهار کرونا و مدیریت و مقابله با اون رسیدیم که بر طبق اون هم اماکن عمومی و مذهبی دوباره بازگشایی میشن و هم ادارات دولتی همونجور که گفتی از هفته آینده، شنبه آینده برمیگردن به روال معمول و ساعت کاری خودشونو دارن. این رو گفتیم از قول حسن روحانی. این رو هم بگیم که مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی گفته که پروتکل‌های بهداشتی در اغلب اماکن عمومی مثل حمل و نقل عمومی، ادارات و اماکن مذهبی رعایت نمیشه. افزایش لجام گسیخته به تعبیر ایشون در مسافرت‌ها هم نگران کننده است. با این وضعیت ایشون برآورد کرده که اپیدمی کرونا تا آخر سال ادامه پیدا می‌کنه. در مناطقی چون خوزستان، کرمانشاه، سمنان یا برخی مناطق تهران هنوز به قول ایشون وضعیت هشدارآمیزه. یک نکته جالبم امروز بگم که مثلا چقدر مردم دارن گوش میدن به حرفای مقام‌های بهداشتی که اونها رو برحذر داشتن از سفر در روزهای پیش رو و تعطیلاتی که هست. جانشین پلیس راه ناجا روز جمعه گفته که امروز گفته که از روز جمعه نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد افزایش 13% نرخ ترددها در کل کشور و افزایش 59% تردد در محور کرج و چالوس بودیم. در همین ها رئیس اتحادیه صنف رستوراندارا و سرویس های تهران هم گفته که رستوران ها و تالار ها میتونن بعد از عید فعالیت خودشون رو شروع بکنن.
مهرداد، در رابطه با همین صحبت های امروز حسن روحانی که دستور بازگشت به کار کارکنان ادارات دولتی از هفته آینده رو صادر کرده، ما هم بشنویم دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو.
ما در ایران هم روحانیت حاکم بر نظام بهداشتی و کارشناسی کشور هست هم نظام رسانه‌ای آزاد نداریم و هم شخص آقای رئیس جمهور نقطه چین موازش رو ببینیم، عمدتاً به عنوان یک مسئول امنیتی با سابقه امنیتی داره حرف میزنه که جان آدمیزاد براش مهم نیست. از جمله نمونهش همین آمارهای متناقضی است که داده میشه. ایشون یه حرف میزنه، نظام پزشکی حرف دیگه میزنه، مسئولین پزشکی همین دولتی حرف دیگه میزنن، ولی در تحلیل نهایی آقای روحانی هم به عنوان یه فرد امنیتی، هم به عنوان رئیس یه دولتی که به لحاظ اقتصادی مفلس و ورشکسته است، میخواد مردم بفرسته سر کار. جاهایی که جان خود مسئولین و مصلحت اونها باشه اینو کاملا رعایت میکنن. راهپیمایی روز قدس رو لغو کردن، چون خود حضرات همون 300 نفر مسئولین نظامی که اینها رو در حبس قرنطینه مخفیشون کردن و حراست میکنن، اونا هم به تشریف بیارن تو راهپیمایی. ولی جای دیگه که مردم عادی جانشون در خطره، ایشون فرمان رو به پیش میده و دهنکجی میکنه به نظام پزشکی کشور و آمار و ارقام و هشدارهایی که داده میشه. الان از یه طرف راهپیمای روز قدس رو لغو میکنن، از یه طرف یک مسئولی میاد میگه که در 10 تا استان در وضعیت هشدار هست، آقای روحانی سخنرانی میکنه و هیچ عدد و رقمی توش نیست به جز یک عدد که میگه 88% کسانی که مردن بیماری های جانبی داشتن. خب حالا حتی همین رو که خب یه اطلاعات علمی اولیه است، ولی همین هم فریبنده است. آیا شما کارمندانی که بیماری های جانبی دارن، کارگرایی که بیماری های جانبی دارن، اجازه میدید که سر کار نیان؟ یا فقط این استثناء برای مسئولین و به سر نور چشمی های خود حکومت و آقای خامنه ای و به سر نظامی امنیتی ها و 300 مسئول در قرنطینه فقط اعمال میشه؟
بله، دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشدید. برگردیم به مهرداد. مهرداد، از وضعیت بحران کرونا در جهان برای ما بگو، از جمله ترکیه که از امروز تا آخر روز سه‌شنبه مقررات منع آمد و شد در 81 شهر این کشور وضع کرده.
بله، دولت ترکیه اعلام کرده که مقررات عمومی منع رفت آمد در کل کشور به صورت 24 ساعته از نیمه شب جمعه تا پایان روز سه‌شنبه در 81 استان این کشور برقرار خواهد بود. این مقررات با توجه به تعطیلات عید فطر وضع شده تا از مسافرت افراد و جابجایی افراد مبتلا یا ناقل جلوگیری به عمل بیاد. بیماری کووید 19 تا حالا تو ترکیه 4200 قربانی گرفته و مقامات برای کنترل همه‌گیری همه اجتماعات مذهبی مربوط به عید فطر و جشن‌های خیابانی رو در این کشور ممنوع اعلام کردن. اما در همسایگی شرقی ایران در افغانستان همزمان با فرارسیدن عید فطر و بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی و محدودیت‌های تردد، وزارت بهداشت این کشور هشدار داده که روزهای عید روز مصیبت و غم خواهد بود. همینه که آمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10,000 تنه. اما در بقیه نقاط دنیا، ایالات متحده آمریکا با نزدیک به 98,000 کشته و بیش از 1,650,000 مبتلا همچنان در صدر فهرست کشورهایی که بالاترین میزان مبتلایان به ویروس کرونا را دارند. سازمان جهانی بهداشت روز شنبه اعلام کرد که آمریکای جنوبی به کانون جدید شیوع ویروس کرونا تبدیل شده. مایک رایان، معاون برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی بهداشت، در یک کنفرانس ویدئویی اعلام کرد که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در آمریکای جنوبی همچنان رو به افزایشه و برزیل بیش از هر کشور دیگه‌ای در این منطقه تحت تأثیر شیوع این بیماری قرار گرفته. بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل از مرز 330,000 نفر گذشته. و آخر هم طبق آخرین داده‌ها و اطلاعات دانشگاه جان هاپکینز، در حال حاضر بیش از 5,360,000 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میون بیش از 343,000 نفر هم بر اثر این ویروس جان خودشون را از دست دادند.
سپاسگزارم. مرتضی میردامادی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که در طول 4 دهه گذشته در اقدامات و حملات تروریستی در بیش از 40 کشور جهان نقش داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که روز جمعه دوم خرداد منتشر شد اعلام کرد که حکومت ایران در طول 4 دهه گذشته در بیش از 40 کشور جهان اقدامات و آنچه حملات تروریستی خوانده شده نقش داشته است. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی دست کم 360 مورد ترور هدفمند در کشورهای مختلف انجام داده است. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این اقدامات منجر به کشته شدن یا آسیب دائمی به صدها تن شده نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و گروه‌های نیابتی وابسته به ایران را مسئول این حملات خوانده است. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این گزارش به نقش اعضای تیم دیپلماتیک ایران در خارج از این کشور در این ترورها که بر اساس تحقیقات قضایی و اطلاعات سرویس‌های امنیتی به دست آمده اشاره کرده است. در این گزارش به نام محسن ربانی وابسته فرهنگی سفارت ایران و حمید رضا عسقری دیپلمات ایرانی که سابقه عضویت در سپاه دارد در ماجرای بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در بونوس آیرس آرژانتین اشاره شده. عباس اسدی دیگر دیپلمات ایرانی است که نامش در این گزارش آمده. او به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سال 2018 در بلژیک زندانی است. قتل مسعود مولوی در استانبول ترکیه هم که به گفته این گزارش از سوی دیپلمات‌های ایرانی هدایت شده از دیگر موارد مورد اشاره وزارت خارجه آمریکا است. از دیگر نکات مورد اشاره در این گزارش تغییر رویه ایران در استفاده از باندهای خلافکار قاچاق چیان مواد مخدر و دیگر اشخاص سالس در ترورها به جای فعالیت‌های دیپلماتیک خود است. همچنین در گزارش وزارت خارجه آمریکا به فعالیت‌های علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین ایران پرداخته شده و از او به عنوان هدایت کننده در ترور چندین چهره ایرانی سیاسی در اروپا نام برده شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا تهدید و ربودن روزنامه‌نگاران و برخی شاغلان این حرفه در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و همچنین تهدید به قتل فعالان مدنی، معترضان سیاسی و رهبران اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور نام برده شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود به صراحت اعلام کرده که سپاه پاسداران به صورت فزاینده‌ای فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران خارج از کشور را تهدید و تلاش دارد جامعه مدنی را وادار به سکوت کند.
رضا جمالی بود، اما در رابطه با همین گزارش بشنویم دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در همین باره.
آنچه که برای من بیشتر برجسته می نمود این که در این گزارش بخش مفصلی رو پرداخته به نقش سفارتخانه های ایران در خارج از کشور و تحت عنوان ترورهایی که تحت عنوان دیپلمات انجام شده. اگرچه من بخوام تصحیح کنم، من اصطلاح این رو استفاده می کنم که کسانی که تحت پوشش دیپلماتیک بودن، یعنی به جرأت می تونم بگم که دیپلمات هایی که تحصیل کردن درس خوندن، اینها نه، ولی کسانی که میخوان عملیات ترور رو انجام بدن بعد دوره دیده باشن، آموزش دیده باشن، بله با پوشش دیپلماتیک به طور قطع میتوان گفتش که مواردی بوده که از این پوشش استفاده کردن، از اون مسئولیت دیپلماتیک سفارتخانه ها و دیپلمات ها استفاده کردن و اقداماتی از این قبیل رو در گوشه گوشه انجام دادن. همین الان که داریم صحبت میکنیم فردی تحت عنوان به نام آقای اسدی نامی اگر اسم واقعیش باشه در سال 2018 تحت یک عملیاتی که گفته شد و قرار بمب‌گذاری در یک تجمعی در فرانسه انجام بشه و از توسط او هدایت شده بوده، مقیم سفارت ایران در وین بوده. 2018 تا کنون در بازداشته و یک چیز عجیبی که من تروری کنم میتونم بگم در طول 4 دهه جمهوری اسلامی هرگز سابقه نداشته این که به ادعای جمهوری اسلامی بگن این دیپلمات من دست ساکت باشه، این دیپلمات شما، کسی که با مسئولیت پاسپورت که مسئولیت دیپلماتیک داره 2 سال در زندانی هستش در فرانسه، خب چرا شما به تک و تاپ نمیزنید که دیپلمات مسئولیت داره؟ این خودش مثال بسیار برجسته ای هست که در گزارش هم آمده و خیلی هم طی این 2 سال روی این رسانه ها بررسی کردن. به هر تقدیر اون چه که به طور مسلم میشود اشاره کرد، گفتم برای من خیلی برجسته هستش، این که با کمال تأسف باید گفت تمام اون خدماتی که دیپلمات های ایران دارن گوشه گوشه در راستای منافع ایران انجام میدن با سوء استفاده کردن مسئولیت دیپلماتیک توسط اون نهادهایی که حالا اطلاعات سپاه پاسداران باشه، نمیدونم وزارت اطلاعات باشه، اون نهادهایی که دست به اقدام زدن، مواردی قطعا وجود داشته که در این گزارش هم برجسته شده. الان واکنش دولت جمهوری اسلامی این خواهد بود که بعد نمیدونم آمریکای شیطان بزرگ این رو تهیه کرده، ولی مسئله این نیست. مواردی مثل این رو دیگر کشورها و دیگر رسانه‌ها، مجامع حقوق بشری روش دست گذاشتن، گزارش دادن. مثال برجستش دادگاه میکونوس که دولت آلمان دادگاهی به تفصیل تشکیل داد و در اونجا افراد برجستی مقامات درجه اول کشور رو نامشون رو در لیست کسانی که تحت تعقیب قرار گرفتن قرار دادن. این مثال برجسته‌ترین مثالی هستش که اتفاق افتاده. لذا از این رو میخوام بگم که اگر موضوع رو صرف در بستر منازعات لفظی تهران و واشنگتن ببینیم یک مسئله است، و این موضوع رو در بستر وسیع‌تر ببینیم که فقط بحث تهران و واشنگتن نیست، دعوای دو طرفه نیستش، بلکه بسیار کشورهای دیگه، نهادهای بین‌المللی دیگه هم به موارد این چنینی اشاره کردن. و این مسئله حکایت از این داره که متاسفانه از اون پوشش دیپلماتیک استفاده شده، ترورهای این ور اونور دنیا اتفاق افتاده و من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی پاسخ قانع کننده در این خصوص داشته باشه.
دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران را می شنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
5 کشتی نفتکش ایرانی حامل صدها هزار بشکه نفت و سوخت مورد نیاز ونزوئلا روزهاست که محل مناقشه تازه‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شده. هم ایران و هم ونزوئلا کشورهایی هستند که در محور تحریم‌های آمریکا اند و ایالات متحده آنها را ناقضان قوانین بین‌المللی می‌داند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران روز شنبه گفت اگر میان ایران و آمریکا بر سر اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا تنشی رخ دهد، این تنش به جنگ نفتکش‌ها محدود نخواهد بود. حشمت الله فلاحت پیشه بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود به دلیل اختلافات میان دو کشور به ویژه در غرب آسیا که به گفته او به نوعی سفارایی جدی سیاسی و نظامی و جنگ سرد برقرار است، اتفاقات بزرگی میتواند رقم بخورد. پیشتر یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته بود که واشنگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به انتقال بنزین توسط ایران به ونزوئلا است. با این حال سخنگوی پنتاگون جاناتان آفمن روز پنج شنبه ضمن تأکید بر اینکه ایالات متحده هر دو کشور ایران و ونزوئلا را ناقض قوانین بین المللی می‌داند گفت او از هر گونه برنامه عملیاتی آمریکا در ارتباط با نفتکش‌های ایرانی بی اطلاع است. این سخنان در حالی است که داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اولین نفتکش از پنج نفتکش حامل سوخت ایران به نزدیکی دریای کارائیب رسیده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از داده‌های وبسایت رفینیتیو ایکان گزارش داد نفتکش فورچون که با پرچم ایران حرکت می‌کند در اقیانوس اطلس شمالی است و انتظار می‌رود روز یک شنبه وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شود. چهار نفتکش دیگر از تنگه جبل طارق عبور کرده و به سوی دریای کارائیب ادامه مسیر می‌دهند. اطلاعات مؤسسه رفینیتیو ایکان نشان می‌دهد این پنج نفتکش مجموعاً حامل بیش از 1.5 میلیون بشکه گازوئیل، آلکیلات و دیگر مواد سوختی ایران به مقصد ونزوئلا هستند. ونزوئلا پیش از محدودیت‌های کرونا 170 هزار بشکه بنزین مصرف می‌کرد، اما به دلیل جیره‌بندی‌ها اکنون روزانه 40 هزار بشکه در پمپ بنزین‌هایش توزیع می‌شود. بیش از یک دهه سوء مدیریت، کمبود نیروی انسانی و نیز تحریم‌های آمریکا باعث شده که پالایشگاه‌های ونزوئلا در وضعیتی نامناسب باشند. در هفته‌های اخیر، هواپیمای ماهان تجهیزاتی را برای تعمیر و نگهداری این پالایشگاه‌ها به ونزوئلا فرستاده است. تنش لفظی میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر بر سر این نفتکش‌ها باعث شد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کند. سخنگوی دولت از اقدام متقابل ایران در صورت برخورد آمریکا سخن بگوید و جواد ظریف به دبیر کل سازمان ملل نامه بنویسد. آمریکا میگوید ایران در قبال بازسازی پالایشگاه ونزوئلا و همچنین تأمین برخی مواد سوختی این کشور شمشای طلا دریافت میکند و مقداری از این طلاها را هم در ماه‌های اخیر با هواپیمای ماهان به تهران منتقل کرده است. تله‌هایی که از سرنوشت آنها در ایران و اینکه چه نهادی آن را دریافت کرده خبری منتشر نشده است.
و البته این رو هم بعد اضافه کنم که حسن روحانی امروز شنبه در تماس با امیر قطر گفته اگر نفت کشوی ایران در دریای کارائیب یا هر کجای جهان از طرف آمریکایی‌ها دچار مشکل شود، برای آمریکایی‌ها مشکل به وجود خواهد آمد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روز گذشته به نقل از وزیر دفاع ایران گفته شد خطای فرد یا افرادی در محل پرتاب موشک دلیل هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراین بوده، اما مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین تاکید کرده که تنها زمانی توضیح تهران از دلایل این سانحه را میپذیرند که مطمئن شوند ایران نهایت تلاش را برای به نتیجه رساندن تحقیقات در چارچوب قوانین بین الملل انجام داده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در نخستین واکنش به این خبر که وزیر دفاع ایران تخطی اپراتور از ضوابط را دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرده، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین گفت به آن دلیل که این سانحه در ایران رخ داد انجام تحقیقات بر عهده ایران است، اما این کشور موظف است تضمین کند این تحقیقات جامع، شفاف و مطابق حقوق بین الملل انجام شده و تمام افراد مسئول به جزای عملشان رسیدند. Євгеній Єнін, معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت:
ما درباره مسئولیت پذیری ایران در چهارچوب قوانین بین الملل گفتگو می‌کنیم. مطابق عرف بین الملل، اطلاعات یک پرونده جنایی تنها زمانی رسمی می‌شود که با حکم قاضی تایید شده. موضع ما این است که اوکراین به عنوان کشور صاحب هواپیما باید به حد اکثر اطلاعاتی که در تحقیقات ایران حاصل شده دسترسی داشته باشد تا مطمئن شویم این تحقیقات شفاف و بی‌غرض بوده. ضمناً سایر کشورهای متأثر نیز بر همین موضع هستند.
اظهارات مسئول پرونده سرنگونی پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین در پیان بیان شد که جمعه محمود صادقی نماینده مجلس دهم در توییتر خود نوشت: هفته گذشته در پاسخ به پرسش وی و دو نماینده دیگر مجلس، وزیر دفاع ایران تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود، لزوم کسب مجوز و عدم ارتباط گیری و اتکاب اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد. پیش از این شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، گفته بود یک نفر در رابطه با این پرونده در بازداشت است و چند نفر دیگر نیز احضار شدند. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، میگوید کیف هیچ توضیح رسمی از ایران درباره دلایل سرنگونی پرواز 752 دریافت نکرده.
مطابق مقررات بین المللی، ایران متعهد است بیدرنگ تحقیقات جامع و شفاف فنی و جنایی در رابطه با این سانحه را به انجام برساند. به همین دلیل تا زمانی که مطمئن شویم عدالت اجرا شده و افراد مسئول این سانحه مجازات شدند، پیگیر این مسئله خواهیم بود. فعلا از ایران نه غرامتی که باید به بستگان جانباختگان، خطوط هوایی و کشور اوکراین پرداخت شود و نه ضمانتی که حادثه‌ای مشابه در آینده تکرار نمی شود دریافت نکرده ایم.
مسئولین اوکراینی بارها بر ضرورت همکاری ایران در بررسی سانحه پرواز 752 تاکید و اعلام کردند. نه تنها اپراتور سامانه، بلکه تمام کسانی که به دستور آنها به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی موشک شلیک شده بود باید معرفی و مجازات شوند. اندری کازلوف، کارشناس حقوق هوانوردی، میگوید وجود خطای انسانی بدین معنا نیست که دولت ایران از پذیرش مسئولیت حقوقی این سانحه مبراست.
هنوز هیچ اطلاعی دال بر این که شلیک این موشک عمدی بود در دست نیست و ناچاریم بپذیریم اشتباه رخ داده. اما اشتباه یعنی عمل سهو و در حقوق عمل سهو درجه بندی دارد و هرچه غفلت در یک عمل بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر است. این سناریو که یک شخص از روی اشتباه از سامانه پدافند هوایی موشک شلیک کرده کاملا منتفی است، اما حتی اگر دولت ایران بتواند این تحول را توجیه کند، به آن دلیل که این شخص نظامی و مشغول انجام وظیفه بوده، نیروی مسلح و فرمانده کل قوا و همچنین کسانی که تصمیم گرفتند در شرایط آن شب حریم هوایی ایران بسته نشود مسئولند. باید تمام جزئیات روشن شود. اما باز هم تکرار می کنم، انداختن بار مسئولیت بر دوش یک نفر غیر ممکن و غیر قابل پذیرش است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 4 ماه از وقوع این سانحه، نتایج ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامده و حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. کیف بارها هشدار داده در صورت امتناع ایران از همکاری به نهادهای بین‌المللی شکایت خواهد کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما با رادیو فردا همراه باشید.